با درود خدمت شما همراهان گرامی. دوستان، در بخش رادیویی سایت فارسی کاتولیک هر روز برای مدت تقریبا 2 ساعت در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود و تصمیم داریم با برنامه های دعا و پرستش و معرفین قدیسین و همچنین قرائت های روزانه کلام خداوند که به صورت یک پارچه در تمامی کلیساهای کاتولیک دنیا قرائت می شود در خدمت شما عزیزان باشیم. بعد از این بخش، برنامه برای کودکان عزیز در نظر گرفته شده که در طی آن امید است که بتوانیم کودکان را با کلام خدا آشنا ساخته و به آنها کمک کنیم تا الگوی زندگی و معنی زندگیشان را در او بیابند. پس از آن هر روز با برنامه های مختلف به شرح ایمان مسیحی می پردازیم و جوابگوی سوالات مطرح شده از روی شما عزیزان نیز می باشیم. باشد که همگی ما در حکمت و ایمانمان در خداوند رشد نماییم. برنامه روزانه ادامه می دهیم با تعمق کردن به روی رازهای زندگی خداوند از سرورمان عیسی مسیح از طریق تسبیح حضرت مریم و پس از آن به قلب برنامه خود، یعنی گوش دادن به کلام خداوند که در عهد جدید به ما بشارت داده شده است می رسیم. قابل تذکر می باشد که با کمک دوستان و همکاران گرامی با برنامه‌هایی از قبیل روانشناسی، اشعار مسیحی و غیره در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. فیض خداوندمان عیسی مسیح و دعای مادرمان مریم مقدس با همگی شما باد. آمین.
فرشته خداوند به مریم بشارت داد
و او به قدرت روح القدس باردار گشت.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
من کنیز خداوند هستم.
مرا بر حسب سخن تو واقع گردد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
و کلمه جسم گردید
و در میان ما ساکن شد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
ای مریم مادر مقدس خدا، برای ما دعا کن
تا سزاوار وعده های مسیح گردیم.
دعا کنیم. خداوندا، عطا فرما تا با افاضه فیض الهی خود در اندیشه ما با شنیدن بشارت فرشته به راز تجسم مسیح پسر تو واقف گشته، از راه رنج ها و صلیب او قادر به دستیابی به جلال رستاخیز او گردیم. از راه مسیح خداوند ما. آمین. فر و شکومندی باد به پدر و پسر و روح القدس،
چنان که از ابتدا بوده و اکنون هم هست و و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین.
قرائت اول بخش از کتاب ارمیای نبی. در آن روزها کاهنان و انبیا، رؤسا و تمامی قوم را خطاب کرده گفتند این شخص مستوجب قتل است، زیرا چنان که به گوشهای خود شنیدی به خلاف این شهر نبوت کرد. پس ارمیا جمعی سروران و تمامی قوم را مخاطب ساخت و گفت خداوند مرا فرستاده است تا همه سخنانی را که شنیدید به ضد این خانه و به ضد این شهر نبوت نمایم. پس الان راه‌ها و اعمال خود را اصلاح نمایید و قول یهوه خدای خود را بشنوید تا خداوند از این بلایی که درباره شما فرموده است پشیمان شود. اما من اینک در دستان شما هستم، موافق آنچه در نظر شما پسند و صواب آید به عمل آرید. لیکن اگر شما مرا به قتل رسانید، یقین بدانید که خون بیگناهی را بر خیشتن و بر این شهر و ساکنانش وارد خواهید آورد. زیرا حقیقتاً خداوند مرا نزد شما فرستاده است تا همه این سخنان را به گوش شما برسانم. آنگاه رؤسا و تمامی قوم به کاهنان و انبیا گفتند که این مرد مستوجب قتل نیست، زیرا به اسم یهوه خدای ما به ما سخن گفته است. لیکن دست اخیقام بن شفان با ارمیا بود تا او را به دست قوم نسپارند که او را به قتل رسانند. این از سخن خدا. خدا را سپاس باد. فریادم را به سوی تو برمی آفرازم، ای خداوند مرا بشنو. مرا از خلاب خلاصی ده تا غرق نشوم و از نفرت کنندگانم و از جرفی های آب رستگار شوم. مگذار که سیلان آب مرا بپوشاند و جرفی مرا ببلد و حاوی دهان خود را بر من ببندد. فریادم را به سوی تو برمی افرازم، ای خداوند مرا بشنو. و اما من مسکین و دردمند هستم، پس ای خدا نجات تو مرا سرافراز سازد و نام خدا را با سرود تسبیح خواهم خواند و او را با حمد تعظیم خواهم نمود. فریادم را به سوی تو برمی افرازم، ای خداوند مرا بشنو. حلیمان این را دیده شادمان شوند و ای طالبان خدا دل شما زنده گردد، زیرا خداوند فقیران را مستجاب می کند و اسیران خود را حقیر نمی شمارد. فریادم را به سوی تو برمی افرازم، ای خداوند مرا بشنو. هللویا، خوشا به حال آنان که در راه عدالت جفا می بینند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. هللویا. بخشی از انجیل متی. درود بر تو ای خداوند. در آن ایام هیرودیس حاکم شهرت عیسی را شنید و به خادمان خود گفت این یحیای تعمیددهنده است که از میان مردگان برخاسته و به همین سبب معجزات بزرگی از او ظاهر می شود. زیرا هیرودیس یحیای را به خاطر هیرودیا زن برادر خود فیلیپوس گرفتار کرده، در بند نهاده و به زندان انداخته بود، چرا که یحیای به او گفته بود ازدواج با وی بر تو حلال نیست. هیرودیس قصد به قتل رساندن او را داشت، ولی از مردم که یحیی را پیامبر می‌دانستند می‌ترسید. اما هنگام جشن تولد هیرودیس دختر هیرودیا در حضور مجلسیان رقصید و هیرودیس را چنان شاد نمود که سوگند خورده وعده داد هر آنچه بخواهد به او بدهد. تحریک شده توسط مادرش گفت همکنون سر یحیی تعمیددهنده را در طبقی بمنده. پادشاه اندوگین شد، ولی به خاطر سوگند و حضور مهمانانش دستور داد آن را به او دهند و فرستاد تا در زندان سر یحیی را از تن جدا کنند. سر در طبقی آورده و به دختر که آن را نزد مادر خود برد داده شد. شاگردان یحیی آمدند و جسد را بردند و به خاک سپردند. سپس نزد عیسی رفتند و عیسی را مطلع ساختند. این از سخن خدا. ستایش بر تو ای مسیح.
داستان‌های کاتولیک برای کودکان، کاری از گروه کودک فارسی کاتولیک. این داستان، کبوتر قاصد. کبوترها پرندهای خیلی خوبی هستن، اینطور نیست؟ خب، وقتی که بچه بودم همیشه دوست داشتم چند کبوتر برای خودم داشته باشم. کمی اون طرفتر از خونه ما آسیابی وجود داشت و هر روز از ماشین‌های بزرگ برای آوردن گندم به این آسیاب استفاده می‌شد. البته خیلی از خوشه‌های گندم در طول جاده به زمین ریخته می‌شد و کبوترهای زرنگ منتظر رسیدن ماشین‌ها بودند تا وقتی که گندم‌ها روی زمین بریزه برای برداشتن اون به پرواز در بیان. بچه‌ها، انواع و اقسام زیادی از کبوترها وجود دارن، اما خاص‌ترین آنها کبوتر قاصده. کبوترهای قاصد وظیفه نامرسونی رو به عهده دارن و هیچ وقت گم نمیشن. مهم نیست اونها در چه ارتفاعی پرواز کنن یا چقدر اوج بگیرن. یک کبوتر قاصد همیشه راه برگشت به خونه رو بلده. اونها با اینکه گرون قیمت هستن اما کاملا ارزشش رو دارن. لازم نیست هیچ وقت نگرانشون باشین. اونها پرواز میکنن اما همیشه به خونه بر میگردن. چند روز پیش در روزنامه قصه مردی رو خوندم که در نیویورک زندگی میکرد. اون صاحب دو کبوتر قاصد بود. روزی اون مرد کبوترها رو در جعبه قرار داد و همراه خود به کالیفرنیا برد. وقتی به کالیفرنیا رسید، در جعبه رو باز کرد و کبوترها رو آزاد کرد. میدونید بعدش چه اتفاقی افتاد؟ کبوترها به پرواز در اومدن و یک راست به طرف خونه‌شون تو نیویورک برگشتن. دو کبوتر از کالیفرنیا به پرواز در اومدن و با گذر از کوه، صحرا، رودخونه و خونه ها مستقیم به نیویورک و حیات خونه اون مرد برگشتن. اونها کبوترهای زبر و زرنگی بودن. اما صبر کنید تا برای شما تعریف کنم که کبوترهای قاصد چی کار میکنن. روزی برای دیدن مسابقه فوتبال به نیویورک رفتم. تیم ارتش در نوتردام بازی داشت. مردی در جایگاه تماشاچیان یک جعبه کبوتر به همراه داشت. بعد از گذشت هر دقیقه مرد امتیازات بازی رو در یک برگه کاغذ می نوشت و سپس کاغذها رو دور گردن یکی از کبوترها می پیچید و اون رو در آسمان آزاد می کرد. کبوتر بر فراز آسمان به پرواز در می اومد و با سرعت به طرف خونه مرد در ویست پوینت می رفت تا به بچه های اون امتیاز بازی فوتبال رو خبر بده. بله، شما هم همیشه میتونید به یک کبوتر قاصد اتکا کنید. اون هر جایی که بره همیشه بر میگرده. اما چند نفر از ما شبیه کبوترهای قاصد هستیم؟ مادرتون تا به حال چند بار شما رو برای خرید به مغازه فرستاده؟ وقتی اون با عجله چیزی رو بخواد، شما چی کار میکنید؟ چند دقیقه برای بازی توقف میکنید؟ یا دوزدکی برای بازی کردن وارد زمین بیسبال میشید و به کلی خریدهای خونه رو از یاد میبرید؟ شما تا زمان خوردن نهار رفتن به خونه رو فراموش میکنید. شما شباهتی به کبوترهای قاصد ندارید. شاید بهتره که مادرتون یک کبوتر قاصد داشته باشه. قابل اعتماد بودن، خصوصا وقتی کسی شما رو نگاه نمی کنه، خیلی خوبه. چه خوبه که وقتی کاری رو به شما محول می کنن، اونو به تنهایی انجام بدید و به پایان برسونید. شما پسرها و دخترهای قابل اعتمادی هستین. پدر و مادرتون دوست دارن که روی شما حساب باز کنن. اونها میخوان که شما روی پاهای خود وایستین. چه خوبه که همیشه دخترها و پسرها برای انجام کارها پا پیش بگذارن. گمان نمی کنم دختر یا پسری که برای انجام دادن کاری باید همیشه اونو هول داد یا زیر نظر داشت ارزش بالایی داشته باشه. من که ترجیح میدم یک کبوتر قاصد داشته باشم. همیشه به خاطر داشته باشید که خدا مراقب شماست. او متنفر از این که از زیر کار شونه خالی کنید. اون از نافرمانی کردن شما متنفره. فقط به یاد داشته باشید که خداوند همیشه شما رو زیر نظر داره و انجام دادن کار درست باعث خوشحالی اون میشه و حتی پاداشی هم برای انجام دادن کارها برای شما در نظر گرفته. خداوند با مورد رحمت قرار دادن روحتون به شما پاداش میده. دفعه بعد که مادرتون کاری رو به شما محول کرد، هرچه سریعتر اونو انجام بدید. فوتبال و رفیق بازی رو فراموش کنید، چرا که کاری برای انجام دادن دارید. فقط به اون کبوترهای قاصد فکر کنید. حالا به من بگید که شما چه نوع کبوتر قاصدی هستید؟
نوروز، سال نو مبارک. با این امید که در این ایام ما نیز زندگی نوینی پیدا کنیم در عیسی نجات دهنده جهان، همونطور که زن سامری گفته و همونطور که خودش یک زندگی نوین پیدا کرده، مخصوصا در این ایام روزه به سوی این تولد نوین رستخیز عیسی مسیح و تولد نوین مخصوصا افرادی که تعمید خواهند گرفت در زمان این عید. خب ما دفعه پیش اگر یادتون باشه دیدیم این زن سامری برگشت به شهر خودش و اونجا چیکار میکنه؟ شهادت میده. شهادت عجیب، چون این زن بدرفتاری کرده بود و گفت همه چیزایی که من انجام دادم به من گفت. خب در نتیجه سامریان شنیدند و به سوی مسیح می آیند. به سوی مسیح آمدن یادتونه چه معنی داره؟ ما دیدیم اینو، یعنی می خوان شاگرد بشن. خب و در این بین چی شد؟ شاگردان آمدن برگشتن و می خوان غذا بخورن و اول به عیسی میگن بفرمایید، خواهش میکنم بخورید. به عیسی نمیخوره. خب چیکار کنیم؟ گویا فکرش جای دیگر. مثل ما ایام روزه، گویا زیاد وقت نداره که غذا بخوره. ولی اول دعا کنیم. چنین شد آشکار بر ما محبت های ربانی، به هنگام گناه ما مسیح گردید قربانی. خب اول نگاه کنیم متن به ما چی میگه. آیه 31-34 از باب 4.
در این بین شاگردان از او خواهش کرده میگفتند ای استاد بخور، اما به ایشان گفت من غذایی برای خوردن دارم که شما نمی دانی. آنگاه شاگردان به یکدیگر می گفتند آیا کسی برای او خوراکی آورده است؟ عیسی به ایشان گفت خوراک من این است که اراده فرستنده خود را انجام دهم و کار او را تحقق بخشم.
بنابراین دفعه پیش دیدیم که تشنگی آب معنیش عوض شده، یادتونه؟ آب زندگی بخش. اینجا گرسنگی غذا معنیش عوض شده، غذای واقعی. خب زن سامری تعجب شده بود درباره اون آب جدیدی که مسیح بهش پیشنهاد داده و الان شاگردان تعجب میکنن مگه کسی قضا براش آورده؟ شما یادتونه در انجیل‌های نظیر مسیح بعد از تعمید برده شده توسط روح القدس به بیابون و اونجا گرسنه شد و شیطان رو وسوسه کرده. یادتونه وقتی که عیسی گرسنه شد بهش چی گفت؟
اگر از من اطاعت کنید سنگ‌ها رو برای تو نان میکنم.
خب و مسیح ببینیم چجوری جواب داده. متی باب 4:4.
عیسی در جواب گفت مکتوب است که انسان نه محض نان زیست می کند بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر گردد.
غذای عیسی هر کلمه ای که از خدا بیرون می آید. ولی اینجا نه، در این متن گفته غذای واقعی خودش چه؟ صمیمیت با پدر. مثل ما در زمان روزه صمیمیت با پدر، این غذای واقعی عیسی مسیح. خب یعنی چی؟ یعنی اراده پدر، بنابراین اطاعت پسر، یعنی کاری که پدر به او واگذار کرده باید انجام بده. و کارش چیه؟ کار عیسی، مأموریت عیسی، نجات دادن به همه، حتی سامریان. یادآوری میکنم چگونه در باب 6 انجیل یوحنا خط 38-40 این گفته بود
زیرا از آسمان نزول کردم نه تا به اراده خود عمل کنم بلکه به اراده فرستنده خود و اراده پدری که مرا فرستاده است که از آن چه به من عطا کرد چیزی تلف نکنم بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم و اراده فرستنده من این است که هر که پسر را دید و به او ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد و من در روز بازپسین او را برخواهم برخیزان.
اراده پدر، باید انجام بدم. یعنی چی؟ یعنی گویا مسیح عاشق شده. فراموش میکنه که غذا بخوره. باید اراده پدر انجام دهد و اراده پدر نجات به همه بده. خب وقت نداره یا بعضی وقتها وقت نداشته با شاگردان غذا بخوره. ولی اینجا موضوع وقت نیست، موضوع فکرش جای دیگر. ببین مرقس چی میگفت درباره وقت غذا خوردن با شاگردان، باب 3 خط 20 و 21.
خانه در آمدند باز جمعی فراهم آمدند، به طوری که ایشان فرصت نان خوردن هم نکردند. و خیشان او چون شنیدند بیرون آمدند تا او را بردارند، زیرا گفتند بی خود شده است.
دیدی؟ غذا نمیخوره، وقت نداره غذا بخوره، دیوونه است. یعنی چی؟
پدر باید این وقت به این معنی نمیشه که همه خادمین باید دائم در روزه باشن و وقت اولشون برای عبادت و برای خدمت باشه و خب جسمشون ضعیف میشه.
تا اندازه ای؟ نه اینکه نباید غذا خورد، ولی فکر عیسی و امیدوارم تا اندازه ای فکر ما جای دیگر، تشنگی و گرسنگی ما چیزی دیگر. غذا میخوریم چشم، باید خورد کرد، ولی فکر نه. خب ببین عاشق شده عیسی، باید همه بتونن ایمان بیاورن و نجات یابن. و عیسی میخواد که با یهودیان سامریان آشتی کنن، همونطور که گفته شده بود در عهد قدیم باید قوم خدا یکی شود. خب اما گویا این کار تمام شده، انجام شده. ببینید متن، در متن ما آیه 35 تا 36 چی میگه؟
آیا شما نمیگویید 4 ماه دیگر موسم درو میرسد؟ اینک به شما میگویم چشمان خود را بلند کرده و کشتزارها را تماشا کنید که برای درو کردن سفید شدند. پس دروگر مزدش را دریافت می کند و ثمری برای زندگی جاودانی برداشت می کند تا بزرفشان و دروگر هر دو شاد شوند.
ولی اینجا گویا ترجمه ما یه خورده می رنگه. هر دو شاد شوند نه، با هم شاد شوند. و اینجا خیلی تعجب آوره.
میگه چشمان خود را بلند کنید و کشتزارها را تماشا کنید که برای درو کردن سفید شدن. من اینجا یه ذره برام جمله بندیش نمیفهمم چی میگه، منظورش چیه؟
جمله بندی یا هنوز بیدار نشدی؟ درو چه معنی داره؟ محصول چه معنی داره؟
نتیجه کار و تلاش.
نتیجه ایمان هستش.
جمع‌آوری ایمانداران. این دروه. آیا بازم سوال دارید اگر این در نظر بگیرید؟ ببین سفید شده. ببین از دور سامریان دارن میان، نگاه کن، سفید شده. اوکی؟ موضوع درو کردن افراد، جمع‌آوری افراد. درو در عهد قدیم شما یادتونه چه معنی داره؟
نوبر.
نوبر در ارتباط اتفاقا با داوری در عهد قدیم و حتی در عهد جدید. جمع‌آوری مردم در روز آخر، همه جمع می‌شوند برای داوری. این درو. ببینید مکاشفه باب 14 خط 15 تا 16.
فرشته دیگر از قدس بیرون آمده با آواز بلند آن ابر نشین را ندا می‌کند که داس خود را پیش بیاور و درو کن، زیرا هنگام حساب رسیده و حاصل زمین خشک است.
خب ببین درو، جمع‌آوری مردم، یک معنی برای داوری، ولی یه معنی دیگر هست، خوشحالی. خوشحالی دروگر، خوشحالی همینطور که در مزمور 126 خط 5 میگوید خوشحال میشن.
آنانی که با عشق می کارند با ترنم درو خواهم نمود.
شنیدید؟ با عشق میکارند، در آینده خواهند درو کرد، درو خواهند کرد. خب سوال، کی برز آخن کی بودن؟ اینجا
به نظر انبیا و رسولان گذشته.
انبیا درسته، مخصوصا یحیی، چون یحیی اتفاقا تعمید میداد اون طرف کوه گریزیم، نزدیک یحیی کار کرده. و نه فقط پیامبران، نه فقط یحیی، یکی دیگه کار کرده، نه
موسی، ایلیا، علیشه،
بله، و عیسی مسیحه. مگه یادتون نیست چگونه با این زن سامری گفتگو کرده؟ خب این فراموش کردیم. خود عیسی قبل از این که شاگردان ببینن دارن میان، این نتیجه کار خود عیسیست. خب یعنی چی؟ یعنی گویا برز افشندن با عیسی مسیح تمام شده است. او که آمد، بذر یعنی خودش در زمین افتاده، بذر تمام شد. او راز پدر رو بر ما آشکار ساخت. ولی سوال، پس درو کردن کاری چیه؟ اینجا در این متن اول کار عیسی، ببین شما توجه کنید، سامریان دارن میان، عیسی توسط این زن سامری اینها رو دعوت کرده، چون زن سامری شهادت داده میان. این کار عیسیست. عیسی اینجا درو میکنه سامریان. و میخوای بگی چه؟ خب چند نفر؟ با علمه به این چه مت میگه که زیاد بودن ها، ولی چند نفر؟ کم نسبتا. اینها به عنوان نوبر جمع میشون. و جمع‌آوری نوبر یعنی چی؟ یعنی جمع‌آوری همه ایمانداران، همه کسانی که پشت ایشون ایمان خواهند آورد. همونطور که نوبر، پولس یه چیزی خیلی قشنگ میگه، رومیان باب 16 آیه 5 درباره دوستش اپینت، بشنوید.
حبیب من اپینتنوس را که برای مسیح نوبر آسیا سلام برسانید.
اپینت دوست من، ولی نه فقط دوست من، نوبر کی؟ نوبر تمام آسیا، آسیای صغیر یعنی ترکیه امروز. یکی ایمان آورده، پشتش همه دارن میان، نوبر. و نوبر ارتباط داره با تمام درو. این سامریان که میبینیم دارن میان، گویا نشانگر تمام درو در سامره که کلیسا شهادت خواهد داد. و نه فقط در سامره، در بیرون از قوم برگزیده، یعنی در تمام امتها. بنابراین میفهمیم الان بعض افشان و دروگر با هم شاد میشون. این طبیعی نیست. معمولا طبعا دیگه، همونطور که مزمور میگه، یکی بذر میافشند، یکی دیگر بعد درو میکنه. ولی اینجا نه، فورا هم مسیح بذر افشند، هم خود مسیح درو میکنه. گویا در مسیح زمان جمع‌آوری شده، زمان یکی شده، زمان مسیح. با او گویا کار پدر انجام شده است. اون وقت میتونید سوال کنید.
راست، مسلما یوحنا همیشه یک منظوری از تاکید به زمانها و مکانها داشته. در اون ابتدا میگه 4 ماه دیگر موسم دروه.
همین، ببین به شاگردان میگه طبیعتاً بعد از 4 ماه باید درو کرد. این طبیعیه. ولی نگاه کنید، با آمدن سامریان گویا نه، فوراً همین الان درو افتتاح شده، شروع میشه. و اینجاست که به صورت تعجب‌آور میگه بزرفشن و دروگر با هم شاد میشن. یعنی چی؟ یعنی عیسی، گفتم، هم بعض میافکنش، هم درو جمع میکند. خب نه مثل اناجیل نظیر. در اناجیل نظیر یادتونه مثلا عیسی یک مثلی آورده که یک نفر خب گندم کاشت، ولی بعد شبی چی شد؟ یادتون نیست؟
دزدی اومد و بذر بد پاشید.
بذر بد پاشید و صاحب خونه چی گفت؟ منتظر بمونیم. یادتونه؟ تا روز درو اون وقت مشخص خواهد بود کجا گندم کجا علف و جدا خواهیم کرد. روز درو، روز درو در آینده است، درسته؟ یعنی روز درو روز داوری، روز آخر دنیا. ولی اینجا ما بین عیسی و آخر دنیا مثل انجیل نذیر که وقت هست، وقت شهادت کلیسا، درسته؟ وقت نه فقط شهادت کلیسا، وقت آزار و شکنجه مسیحیان. اینجا یوحنا میگه نه، تعمق دیگر برای یوحنا در راز یک تا پسر خدا که تن گرفته، گویا زمان یکی شده در او و تمام کار توسط او، تمام اراده پدر توسط او انجام شده است. ولی ببینید گویا اینجا یه تضاد داره. شنیدیم که بذر افشان و دروگر با هم شاد می شوند. یعنی چی؟ یعنی در عیسی مسیح و در زمان عیسی مسیح گویا همه چیز به انجام رسید، تمام شده. ولی بعد در آیه 37 که الان می خونیم برعکس گفته شده، گویا میگه یکی بذر می افشاند دیگری درو می کند. و این طبیعی است، وقت می خواد. یعنی چی؟ یعنی در وقت عیسی، زمان کلیسا، زمان شهادت ما گنجونده شده است و ما الان در این دنیا باید این وقت عیسی را ادامه بدیم تا اینکه همه بتوانند نجات یابند، نه فقط یهودیان، نه فقط در جلیل، بلکه در تمام دنیا. گوش کنید الان آیه 37 و 38.
زیرا در این مورد راست گفتند که یکی بذر می افشاند و دیگری درو می کند. من شما را فرستادم تا آنچه را که برای آن زحمت نکشیده اید درو کنید. دیگران زحمت کشیدند و شما از زحمت ایشان بهره می برید.
ببین این مکمل اونه. اینجا انجیل یوحنا اضافه میکنه توسط نوبر گویا کار انجام شده است، درسته؟ ولی بعد شاگردان یعنی کلیسا باید این کار مسیح رو ادامه دهند و نه فقط نوبر، بلکه تمام درو جمع‌آوری کنند. خب ببین عیسی توسط پدر فرستاده شده، شاگردان توسط عیسی فرستاده شدند. گویا زمان بذر افکندن با عیسی تمام شده است، ولی زمان درو تمام نشده. اگر عیسی در وسط تاریخ جا داره، درسته؟ همونطور که دیدیم درو باید ادامه بده. یکی بذر می افکند و دیگری درو می کند. این عیسی میگه، اوکی؟ و شاگردان به شادی درو دعوت شده اند، نه در زحمت بذر افشکندن. چرا؟ چون درو آماده است. چرا آماده است؟ چون عیسی کاملا به اراده پدر وفادار هست، کاملا تا صلیب و توسط صلیب اصولا کار به انجام رسیده است. خب اصولا درو آماده است، سفید شده. و چون عیسی در میان شاگردانش حاضر است، شاگردان میتونن درو یعنی کار او رو ادامه دهند. یعنی چی؟ پس مأموریت ما چیه؟ اجازه دهیم که این بذر که خود مسیح افکنده در زمین ما، در دنیای ما، رشد کند در دل انسانها و ما اینا رو جمع‌آوری کنیم، کم 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 جمع‌آوری کنیم در کلیسا. یعنی هیچ کاری، هیچ بذری جدید نداریم که بیفکنیم. عیسی فقط. اما باید این بذر ادامه بدیم که رشد کنه، کمک کنیم ما رشد کنه و در صمیمیت با او یک تا بذر افشان و یک تا دروگر در صمیمیت با او که تاک هست و ما شاخه ها هستیم، باید در او بمانیم تا میوه بیاوریم، تا این بذر میوه بده و ما بتوانیم در صمیمیت با او یک تا دروگر درو کنیم. ادامه بدیم آیه 39 تا 42.
بسیاری از سامریان آن شهر به خاطر حرف این زن که شهادت می داد هر آنچه کردم به من گفته است به او ایمان آوردم. از وقتی سامریان نزد او آمدند از او خواهش کردند با ایشان بماند و او 2 روز در آنجا ماند. و کسان بیشتری به خاطر سخنان وی ایمان آوردند و به آن زن می گفتند دیگر به خاطر گفته های تو نیست که ایمان می آوریم. خودمان شنیده ایم و می دانیم که به راستی او نجات دهنده جهان است.
سامریان متعددن، زیادن، جمع‌آوری شدن برای درو. مثل چی؟ یادتونه یحیی شهادت داد، 2 تا از شاگردانش آمدن به سوی مسیح و توسط اینها شاگردان دیگر به سوی مسیح آمدن. اینجا زن شهادت میده، سامریان به سوی عیسی میآیند و ایمان میآورند. و چه ایمانی؟ زمان یحیی شاگردان نزد مسیح میمانند. یادتونه اینجا سامریان از عیسی میخوان که با او با اینها بماند. خب ببین، مثل ما شهادت، بعد شنیدن کلام، بعد ایمان آوردن. مثل ما، مثل زندگی ما و مثل کار ما. خب شهادت، میان سخن با مسیح آشنا میشوند، به عنوان او رو میفهمند و درک میکنند و ایمان میآورند به عنوان نجات دهنده جهان. این دیگه عجیبه ها، چرا؟ چون برای یهودیان نجات دهنده یهودیان است. نه، مسیح برای همه نجات دهنده جهان. یعنی چی؟ یعنی گویا در این دروی کوچیک نسبتاً دروی نوبر تمام جهان وجود داره. خب از به خاطر شهادت زن سامری اینها به خود زن شهادت میدن، مژده میدن که چرا؟ چون زن به ایشون گفته آیا این مسیح هست؟ و الان خودشون بعد از اینکه با عیسی آشنا شدن به زن مژده میدن این ها نه فقط مسیح یهودیان، نجات دهنده جهان. اگر همونطور که عیسی به زن سامری یادآوری کرده نجات از یهودیان میاد، ولی نجات برای همه. این عهد قدیم گفته بوده، ولی بعضی از یهودیان اینو فراموش کرده بودن. ببینید خروج باب 19 خط 5 و 6.
اکنون اگر آواز مرا فی حقیقت بشنوید و عهد مرا نگاه دارید، همانا خزانه خاص من از جمیع قوم ها خواهید بود، زیرا که تمامی جهان از آن من است و شما برای من مملکت کهنه و امت مقدس خواهید بود. این است آن سخنانی که به بنی اسرائیل می باید گفت.
قوم برگزیده، قوم مخصوص، قوم کاهنان در خدمت به تمام جهان. مثل چی؟ مثل خود کلیسا. اگر ایمان به ما داده شده است، نه فقط برای خودمون، برای گروه خودمون، برای امت خودمون، بلکه برای جهان، برای اینکه شهادت بدیم. خب، و توسط عیسی این دعوت به قوم برگزیده برای تمام جهان به تحقق رسید. عیسی نجات دهنده جهان. دعا کنیم و مخصوصا در این ایام یادآوری کنیم که نجات توسط صلیب مسیح. او مظلوم شده مثل بره ای که جهت ذبح می برند، دهان خود را نگشود. ولی علاوه بر این ببینیم اوگوستین قدیس، همونطور که دفعه پیش شروع کردیم، ببینیم امروز چی میگه به ما درباره این موضوع زن سامری و شهادتش. میگه عجیب، کلیسا امروز مثل این زن سامری گناهکار که شهادت میده.
اوگوستین قدیس، اسقف هیپون، آفریقای شمالی، وفات به سال 430 بعد از میلاد. این زن پیکره است از کلیسا که هنوز مشروعیت نیافته، اما این امر در شرف انجام است. به صورت نمادی است از آن چیزی که باید حادث شود، چرا که از محیط افرادی بیگانه آمده است. زیرا سامری ها برای یهودیان با وجود اینکه در کشوری همسایه ساکن بودند، غریبه محسوب می شدند. بنابراین کلیسا نیز می بایستی از میانه ملت‌ها و نژادی که نسبت به یهودیان بیگانه است آمده باشد. از این رو سامریان عیسی مسیح را شناختند، ابتدا از روایاتی که درباره او شنیده بودند و سپس از آنچه که خود به وضوح دیدند. امروزه این همان کردار کسانی است که خارج از کلیسا به سر می‌برند و هنوز ایماندار مسیحی نگشتند. آنان دوستان عیسی مسیح هستند و چون ایمانداران مسیحی می‌باشند، در صدد شناساندن او هستند و شهادت این زن است که به مفهوم کلیساست که آنان را به آنجا راهی کرده تا او را بیابند. ابتدا به میانجیگری این زن است که ایمان آوردند، اما با شهادت نجات دهنده بوده که تعداد بیشتری ایماندار شدند و با ایمانی کامل عقیده پیدا کردند که او به راستی نجات دهنده تمامی جهان است.
عاشق اراده خدا شویم و کمتر به امور این دنیا مشغول شده، بیشتر و بیشتر با مسیح زندگی کنیم که بتوانیم مثل این زن سامری به او شهادت دهیم.
تو اسارت گناه بر من ترحم کردی، باز همه شاه شاد.
رازهای شادی بخش.
به نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. من ایمان دارم به خدا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، به عیسی مسیح، پسر یگانه‌اش، خداوند ما، که توسط روح القدس بار آورده شد و از مریم عذرا متولد گردید و در زمان پونتیوس پیلاتوس رنج کشید، مصلوب شد، مرد و مدفون گشت و به دیار مردگان فرو رفت و روز سوم از میان مردگان برخاست و به آسمان صعود نموده، به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا برای داوری زندگان و مردگان خواهد آمد. من ایمان دارم به روح القدس، به کلیسای مقدس کاتولیک، به اتحاد مقدسین، به آمرزش گناهان، به رستاخیز تنها و زندگانی جاویدان، آمین. ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن، آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن، آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الاباد خواهد بود، آمین.
واقعی بشارت بر برترین مخلوق عالم هستی تمرکز داره، مریم، مادر باکر خدا. درود فرشته به مریم حاوی پیام مهمیه. سلام بر تو ای مریم، ای سرشار از فیض. مریم کسیه که میتونه عطایای فیض رو بپذیره و آماده دریافت این عطایاست. سپس فرشته به این دوشیزه اهل ناصره اعلام میکنه که اون برگزیده شده تا مادر خدا باشه. جبرئیل میگه اینک آبستن شده، پسری خواهی زایید و نامش را عیسی خواهی نهاد. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. هر اسرائیلی قرن اولی معنای این وعده را درک میکنه. این کودک تحقق وعده‌ای که به داوود پادشاه داده شد. یعنی این کودک همون پادشاه جهانه که وحدت و صلح تمام ملل را محقق خواهد ساخت. در بین اسرائیلیان این عقیده رایج بود که این نواده اسرارآمیز داوود نه فقط برای مدتی و در معنای زمینی، بلکه تا ابد و برای تمام اقوام پادشاه خواهد بود. این پادشاه یهود پادشاه عالم خواهد بود. اون پادشاه ما هم هست. با خوندن این 10 دانه باید در این نکته تأمل کنیم که تا چه حد عیسی رو پادشاه و خداوند تمام زندگیمون دونستیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
در روز دوم می‌خونیم که مریم با شنیدن پیام جبرئیل درباره آبستنی خودش و دختر خالش برخاست و به شتاب به شهری در کوهستان یهودی رفت تا الیزابت رو ملاقات کنه. اون چرا با چنین شتابی و به چه هدفی به ملاقات الیزابت رفت؟ چون رسالت و نقش خیشتن رو در این داستان الهی دریافته بود. ما امروزه تحت سلطه انواع این شعابات و پیامدهای داستان نفس هستیم. داستان نفس همون داستانیه که نمایش نامش رو من می نویسم، خودم اونو تولید و کارگردانی می کنم و از همه مهمتر خودم بازیگر اصلی اونم. در جای جای فرهنگمون این داستان در جریانه. آزادی انتخاب بر ما حکومت می کنه. من همون می شم که انتخاب می کنم، اما داستان الهی اون ماجرای عظیمیه که توسط خدا روایت شده و کارگردان اون خداست. اون چه زندگی رو هیجان انگیز میکنه یافتن نقش خود در این داستانه. این دقیقا اتفاقیه که برای مریم رخ داد. اون در این داستان الهی نقش تاریخ ساز خودشو یافته بود و میخواست با الیزابت که اونم در همین داستان نقش آفرینی میکرد راز دل بگه. در این دهدان از تسبیح بیایید بر اون چه خدا در سر ملاقات بر ما مکشوف ساخته تحمل کنیم. آیا ما به دنبال یافتن نقش خود در داستان خدا بودیم و با همون جسارت و سادگی مریم داستان نفس را رها کردیم تا به نقش آفرینی در داستان خدا بپردازیم؟
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده. ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را. و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسای من، ببخشای گناهان ما را ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
وقتی به روایت آشنای لوقا از ولادت عیسی توجه می‌کنیم، می‌بینیم که این روایت همچون سایر اشعار و تاریخ نگاری‌های جهان باستان با ذکر نام اشخاص قدرتمند و مهم اون عصر آغاز میشه. آگوستوس قیصر و کورینیوس فرماندار سوریه. اما بعد لوقا ما رو غافل گیر میکنه و متوجه میشیم که داستان به هیچ وجه درباره آگوستوس و کورینیوس نیست، بلکه درباره دو فرد گمنامیه که از یک گوشه فراموش شده امپراتوری آگوستوس به نقطه دیگه میرن. وقتی مریم و یوسف به شهر داوود میرسن، حتی در مهمانخانه مسافرانم براشون اتاق نیست. بنابراین کودکشون در یک غار، یا به عقیده برخی محققان در طبقه زیرین یک خونه که محل نگهداری حیوانات بوده به دنیا میاد. بنابراین لوقا داستان دو امپراتور رقیب رو روایت میکنه، قیصر امپراتور دنیا و عیسی پادشاه نورسیده. قیصر از کاخش در روم حمایت میکنه، اما عیسی هیچ جایی نداره که بر اون سر بذاره. قیصر قدرت بسیار داره و عیسی در قنداق پیچیده شده است. قیصر غرق در ثروت و پیرامونش درباریانی اشراف زاده حلقه زدند، اما اطراف عیسی رو حیوانات و شبانان صحرا گرفتند. با این حال همین پادشاه نورسیده از آگوستوس قدرتمندتره و حضور لشکر فرشتگان در آسمان بیت لحم حاکی از قدرت اونه. هر چهار انجیل روایتگر نبردی بین قدرت‌های دنیا و قدرت مسیحن، نبردی که در صلیب به نقطه اوج میرسه. عیسی فقط پیامبری مهربان با پیام رحمت نیست، اون خداست که شخصا اومده تا فرمان برونه. اون خداونده، همون کلمه ای که انسان شد. با خوندن ذکر این ده دانه بیایید در سر عظیم ولادت و ظهور تاریخ ساز پادشاه جدید تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
و اما تقدیم در معبد. اهمیت این سر در اهمیت معبد برای اسرائیل باستان نهفته است. معبد به معنای واقعی کلمه مسکن خداوند بود. از بین تمام کوههای جهان یهوه کوه صهیون را برگزیده بود. در اونجا مسکن گزیده بود. اینجا مصداق اعلای تجلیگاه بود. در معبد اسرائیل بیش از هر جا هویت داشت و بیش از هر جا به رسالتش نزدیک بود. رسالتی که عبارت بود از ترویج پرستش خدای حقیقی در تمام جهان. در معبد الوهیت و بشریت همدیگر را در آغوش می‌کشن و نوع بشر دوباره با خدا پیوند می‌خوره. هر وقت کسی در معبد قربانی تقدیم می‌کرد، زندگی، ذهن و اراده‌ش را به سوی خدا معطوف می‌کرد. اون با خداوند آشتی داده می‌شد. اما به گفته حزقیال نبی، گناهان قوم باعث شده بود که جلال خداوند از معبد رخت بربنده و بنابراین یکی از عمیق‌ترین آرزوهای قوم اسرائیل این بود که جایگاه معبد رو به عنوان مکان عبادت خالصانه دوباره احیا کنند تا جلال خداوند دوباره به معبد بازگرده. پژواک این تمنا رو در مکتوبات انبیا، در مزامیر و در جوامعی مثل اسنی ها میشنویم. بنابراین وقتی یوسف و مریم عیسی نوزاد رو به معبد میارن، باید بدونیم که نبوت حزقیال به انجام رسیده. جلال خداوند به این معبد بازگشته. با ذکر این ده دانه بیایید در سیر تقدیم عیسی نوزاد خدا با ما در اینجا و اکنون تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
مریم و یوسف بعد زیارت در اورشلیم و همراه گروهی از دوستان و خویشاوندانشون به ناصره باز می گشتند. اونا تصور می کردن که عیسی کودک در بین خویشاوندان در کاروانه، اما اون در معبد خداوند بود و با مشایخ و استادان شریعت گفتگو می کرد. مریم و یوسف پریشان حال 3 روز به دنبال اون گشتند. هر پدر و مادری که به دنبال کودک گم شدش گشته باشه می دونه که اونا چه اضطراب مرگباری داشتن. میشه تصور کرد که در اون 3 روز شب هنگام پیش از خواب چه افکار وحشت آوری در سرشون میچرخیده. اونا وقتی بالاخره عیسی رو پیدا میکنن با عصبانیتی قابل درک از اون میپرسن: پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ پدرت و من با نگرانی بسیار در جستجوی تو بودیم. اما عیسی با ایجازی آزاردهنده پاسخ میده: چرا مرا میجستید؟ مگر نمی دانستید که باید در خانه پدرم باشم؟ این حکایت بیانگر حقیقتیه که با حساسیت‌های ما در تعارضه. حتی قوی ترین عواطف خویشاوندی هم در نهایت نمی تونن مانع رسالت بشن. هرچند مریم به شدت تمایلی برخلاف خواست عیسی داره، اما میذاره که پسرش بره و رسالتشو بیابه. با ذکر آخرین 10 دانه تسبیح بیایید در تناقض نهفته در قلب این سر شادی بخش تأمل کنیم. اینکه دقیقاً هر قدر اعضای خانواده بر رسالتی که خدا به اونا داده تمرکز کنن، اون خانواده پرمهرتر و آرومتر خواهد بود.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده. ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را. و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
درود بر تو ای ملکه مقدس، ای مادر رحمت، ای زندگی، شادی و امید ما. به سوی تو ندا می کنیم، ما فرزندان آوارگ حوا، دست به دامان تو می شویم نالان و گریان در این وادی اشک‌ها. پس تو ای حامی و شفیع ما، چشمان رحمت خود را به سوی ما بگردان و پس از این تبعید میوه مبارک رحمت عیسی را به ما بنما. ای خوبی، ای مهربانی، ای مریم باکرگ شیرین، برای ما دعا کن ای مادر مقدس خدا، تا ما لایق وعده های مسیح گردیم. آمین. بیایید دعا کنیم. ای خدایی که یگانه پسر مولودت با زندگی و مرگ و رستاخیزش مواهب حیات ابدی را برای ما خریده است، از تو استدعا داریم که با تأمل در این اسرار تسبیح اقدس مریم باکره مبارک، از این رازها الگو گرفته و وعده های این اسرار را دریافت کنیم. از طریق همان مسیح خداوند ما. آمین. به نام پدر، پسر و روح القدس. آمین.
بشنو دعایم خداوند،
بشنو دعایم، بشنو دعایم، چون تو را میخوانم. بشنو دعایم، بشنو دعایم، چون تو را میخوانم.
بشنو آوازم، بشنو آوازم، چون تو را میخوانم. بشنو آوازم، بشنو آوازم، چون تو را میخوانم.
بشنو صدایم، بشنو صدایم، چون تو را میخوانم. بشنو صدایم، بشنو صدایم، چون تو را میخوانم.
امروز چه دعایی توی قلب تو هست؟ امروز چه ناله‌ای توی قلب تو هست؟ امروز چه صدایی توی قلب تو هست، امروز چه فریادی توی قلب تو هست، امروز چه فغانی توی قلب تو هست، امروز چه استغاثه‌ای توی قلب تو هست. همینطور که ما داریم این سرود رو یک بار دیگه میخونیم، این صدا تو در حضور خدا بلند کن، بگو پدر بشنو دعای من رو، پدر بشنو آواز من رو، پدر بشنو صدای من رو، پدر بشنو صدای استغاثه های من رو، پدر پدر به حضور تو بلند میکنم، به حضور توی که منو دوست داری، به حضور توی که پدر نیکوی من هستی خداوندا، من فریاد قلب خودم رو بلند میکنم، بشنو صدایم را، بشنو صدایم را، بشنو صدایم را، بشنو صدایم را، بشنو دعایم، بخونی با هم بشنو دعایم،
بشنو دعایم، بشنو دعایم، چون تو را صدایم چون تو را میخوانم، بشنو صدایم، بشنو صدایم چون تو را میخوانم،
یک بار دیگه بگیم با او،
بشنو صدایم، بشنو صدایم چون تو را میخوانم، بشنو صدایم، بشنو صدایم چون تو را میخوانم،
بشنو آوازم،
بشنو آوازم، بشنو آوازم چون تو را میخوانم، بشنو آوازم، بشنو آوازم چون تو را میخوانم.
یه بار دیگه بگیم بشنو دعایم،
بشنو دعایم، بشنو دعایم چون تو را میخوانم، بشنو دعایم، بشنو دعایم چون تو را میخوانم.
دوم تواریخ فصل سیوم، آمادگی برای جشن عید فصح. مردم نتوانستند عید فصح را در زمان خود یعنی ماه اول سال جشن بگیرند، زیرا تعداد کاهنانی که پاک شده بودند کافی نبود و عده زیادی نیز در اورشلیم گرد نیامده بودند. پس حزقیای پادشاه، افسران او و مردم اورشلیم موافقت کردند که در ماه دوم جشن بگیرند و پادشاه برای مردم اسرائیل و یهودا پیام فرستاد. او همچنین برای طایفه های افرایم و منسی دعوتنامه فرستاد تا به معبد بزرگ در اورشلیم بیایند و عید فصح را جشن بگیرند. پادشاه و مردم از برنامه خود خوشنود بودند. پس ایشان همه بنی اسرائیل را از دان در شمال تا برشبع در جنوب دعوت کردند که در اورشلیم جمع شوند و با جمعیتی بزرگتر از همیشه طبق قوانین عید فصح را جشن بگیرند. قاصدان به دستور پادشاه و افسران او به سراسر اسرائیل و یهودا رفتند و مردم را چنین پیام دادند: ای مردم اسرائیل، شما که از دست پادشاهان آشور رسته اید، اکنون به سوی خداوند، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب بازگردید. او به سوی شما باز خواهد گشت. مانند نیاکان خود و اسرائیلی ها نباشید که به خداوند خدای خود وفادار نبودند. همانطور که می بینید او به شدت ایشان را مجازات کرده است. مانند ایشان سرسخت نباشید، بلکه خداوند را پیروی کنید. به معبد اورشلیم، جایی که خداوند خدای شما آنجا را تا ابد مقدس نموده، بیایید و او را پرستش نمایید تا دیگر از شما خشمگین نباشد. اگر به سوی خداوند بازگردید، آنگاه آنهایی که اقوام شما را به اسارت برده اند بر ایشان ترحم خواهند کرد و آنها را آزاد خواهند کرد تا به خانه خود بازگردند. خداوند خدای شما مهربان و بخشنده است. اگر به سوی او بازگردید، او شما را خواهد پذیرفت. قاصدان به همه شهرهای سرزمین افرایم و منسی و در شمال تا طایفه زبولون رفتند، اما مردم به ایشان خندیدند و آنها را مسخره کردند. با وجود این، عده‌ای از طایفه های اشیر، منسی و زبولون فروتن شدند و به اورشلیم آمدند. خداوند در یهودا مردم را متحد کرد تا دستور پادشاه و افسران را که اراده خداوند بود پیروی کنند. برگزاری عید فصح. گروه بزرگی از مردم در ماه دوم در اورشلیم جمع شدند تا جشن عید نان فطیر را برگزار کنند. ایشان تمام قربانگاه‌هایی را که در اورشلیم برای قربانی و هدایای سوختنی استفاده می‌شد به وادی قدرون انداختند. در روز چهاردهم ماه دوم بره عید فصح را قربانی کردند. کاهنان و لاویان شرمسار شده و خود را تقدیس نمودند و قربانی سوختنی به معبد بزرگ آوردند. مطابق قوانین موسی، مرد خدا به وظایف خود گمارده شدند. لاویان خون قربانی را به کاهنان می دادند و آنها خون را بر قربانگاه می پاشیدند. عده زیادی در آنجا به خاطر اینکه پاک نبودند نمی توانستند بره قربانی کنند. پس لاویان برای تمام کسانی که پاک نبودند بره فصح را قربانی می کردند. عده زیادی از افراد طایفه های افرایم، منسی، زبولون و یساکار خود را پاک نکرده بودند، ولی برخلاف شریعت از قربانی می خوردند. اما حزقیا برای ایشان دعا کرد و گفت: ای خداوند، خدای نیاکان ما، در نیکویی خود کسانی را که با تمام قلبشان تو را ستایش می کنند ببخش، حتی گرچه آنها طبق مقررات مذهبی پاک نیستند. خداوند حزقیا را شنید و ایشان را آسیب نرساند. مدت 7 روز مردمی که در اورشلیم جمع شده بودند عید نان فطیر را با شادی فراوان جشن گرفتند. لاویان و کاهنان با تمام توان همراه با آلات موسیقی خداوند را ستایش کردند. حزقیا از لاویان به خاطر مهارت ایشان در برگزاری مراسم نیایشی خداوند سپاسگزاری کرد. جشنی دوباره. پس از 7 روز که قربانی‌های سلامتی تقدیم کردند و خداوند خدای نیاکانشان را ستایش کردند، همه تصمیم گرفتند که مدت 7 روز دیگر به برگزاری جشن ادامه دهند. پس 7 روز دیگر هم با شادمانی جشن گرفتند. حزقیا پادشاه یهودا به حاضرین 1000 گاو و 7000 گوسفند برای قربانی داد و مأموران مملکتی هم به مردم 1000 گاو و 10000 گوسفند دادند و در آن روزها تعداد زیادی از کاهنان خود را تقدیس کردند. تمام مردم یهودا، کاهنان، لاویان، همه کسانی که از ناحیه شمالی آمده بودند به اضافه بیگانگانی که در اسرائیل و یهودا زندگی می کردند، همه شادی می کردند. شهر اورشلیم از شادمانی عظیمی پر بود، زیرا چنین رویدادی از زمان سلیمان پادشاه پسر داوود رخ نداده بود. آنگاه کاهنان و لاویان ایستادند و مردم را برکت دادند. خدا صدای ایشان را شنید و نیایش ایشان به مکان مقدس او در آسمانها رسید.
مثل باران مثل باران لبریزم کن از آسمان بشوی گناهان مرا روح القدس ای روح خدا